سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت جرمنی برای افغانستان می گوید که حضور کارمندان زن برای فعالیت های سازمان ملل متحد در این کشور ضروری است. این سفارت در اعلامیه مختصر دیروز گفت که ممنوعیت کار کارمندان زن نقض حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد است و مانع تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های نجات بخش در افغانستان می‌شود. در ادامه گفته شده که شمولیت کامل و توانمندسازی زنان افغان برای آینده پایدار حیاتی است. طالبان حدود یک هفته پیش از کار زنان افغان در دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ولایت ننگرهار ممانعت کردند. یوناما گفته که طالبان با تصمیم در مورد ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان تلاش می‌کنند تا ملل متحد را وادار سازند که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایت آن است یک انتخاب وحشتناک را انجام دهد. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که نیاز است 1.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال 2023 میلادی برای مسئولیت در برابر امراض به طور منظم واکسین شوند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییت دیروز گفت که WHO با اتحاد جهانی واکسین، بنیاد گیتس و سایر اهدا کنندگان کار می کند تا واکسین های ضروری برای کودکان افغان فراهم شود. این سازمان در ادامه گفته که بیایید اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان از بیماری های قابل پیشگیری با واکسین محافظت می شوند. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل مرحله دوم پروسه توزیع بسته‌های مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند در افغانستان آغاز کرده. این سازمان در توییتر خود دیروز نوشته که در این مرحله 11000 بسته مواد غذایی در 6 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه به حمایت مرکز کمک‌های بشری ملک سلمان اجرا می‌شود. این در حال است که مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در ماه مبارک رمضان قیام مواد اولیه در بازارها بیش از پیش افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن می‌رسد. شماری از افغان‌های مقیم شهر پشاور از حکومت پاکستان خواستند تا در هنگام عید با آنها اجازه داده شود که با داشتن کارت پناهندگی و تذکره به افغانستان بروند. تعدادی از این افغان‌ها دیروز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که به دلیل شرایط سخت سفر نمی‌توانند به کشورشان رفت و آمد کنند. در این حال مقامات انتظامی تورخم میگویند که مقامات بالا هنوز برای رفع محدودیت‌های سفر دستور نداده و آنها بر اساس قانون نمیتوانند بدون پاسپورت و ویزا به هیچ کس اجازه سفر را بدهند. مریک گارلند، لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که یک تن از پرسنل گارد ملی هوایی ماساچوستس در جریان تحقیقات مربوط به افشای اسناد نظامی بسیار محرمانه در مورد جنگ اوکراین توسط ماموران فدرال دستگیر شده است. تحقیق کنندگان گفتند که به عقیده آنها این نگهبان متخصص اطلاعات گروه چت آنلاین را رهبری کرده که در آن این اسناد محرم پست شده بود. لوی سارنوال آمریکا این نگهبان متخصص اطلاعات را جک تکسیرای 21 ساله معرفی کرده، گفته که او به حذف غیر مجاز اطلاعات محرمانه دفاع ملی متهم خواهد شد. حکومت جرمنی با درخواست پولند برای انتقال 5 جت جنگی میگ 29 طراحی شده توسط اتحاد شوروی سابق با اوکراین توافق کرد. وزارت دفاع جرمنی روز پنجشنبه گفت که هدف از این توافق تقویت قوای هوایی اوکراین در برابر تهاجم روسیه است. پولند یکی از حامیان نخستین ارسال جت‌های جنگی به اوکراین بودند. هفته گذشته در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به پولند، آندری دودا رئیس جمهور این کشور گفت که پولند قبلا 4 فروند جت میگ 29 را در اختیار اوکراین قرار داده است. به گفته او 4 فروند دیگر در حال تحویل دهی و 6 فروند دیگر در حال آماده سازی است. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا می گوید کشورش با اوکراین اسلحه صادر نکرده و نخواهد کرد. ویچیچ دیروز در جریان دیدار با سربهای کوسوو در جنوب سربیا گفت که به هیچ یک از طرفین جنگ مهمات ارسال نمی کند. ویچیچ افزوده که مهمات سربیا ممکن است که در این طرف و یا آن طرف در میدان جنگ ظاهر شود، زیرا به گفته او احتمالاً به ترکیه، اسپانیا و یا جمهوری چک صادر شده و به منطقه جنگی راه یافته است. جنگ در اوکراین با تهاجم روسیه در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. اردوی سودان در مورد درگیری احتمالی با نیروهای شبه نظامیان قدرتمند این کشور هشدار داد. اردوی سودان دیروز گفت که نیروهای شبه نظامی در خرطوم، پایتخت این کشور و سایر شهرها مستقر شدند. تنش‌ها بین اردو و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری یا RSF در ماه‌های اخیر تشدید یافته و امضای توافقنامه به حمایت بین‌المللی با احزاب سیاسی برای احیای گذار دموکراتیک در سودان به تأخیر افتاده است. اردوی سودان در بیانیه گفته که جابجایی نیروهای ملیشه در شهر خرطوم و مناطق دیگر بدون هماهنگی با رهبری قوای مسلح و تاییدیه مقامات صورت گرفته. بر اساس اعلامیه، اقدامات نیروهای پشتیبانی سری باعث افزایش ترس و نگرانی در بین مردم شده و خطرات امنیتی را بیشتر ساخته است. کوریای شمالی یک راکت بالستیک نو جدید را آزمایش کرده است. رسانه دولتی کوریای شمالی امروز گفت که این کشور یک راکت نو جدید بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد ICBM را دیروز 13 اپریل آزمایش کرده است. کوریای جنوبی نیز با تایید این خبر گفته که فیر این راکت باعث ایجاد ترس در شمال ژاپن شد و به ساکنان منطقه گفته شد که خود را در مناطق امن پنهان کنند، اما بعد معلوم شد که هیچ خطری وجود ندارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمده. ژکفر احمدی هستم. سازمان ملل متحد هشدار داده که منع کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان است.
این یک نقض بزرگ حقوق زنان است و پیامدهای آن فراتر از افغانستان است. ما نمی توانیم آن را بپذیریم، نه در افغانستان و نه در هیچ کشور دیگری. حضور زنان برای همه بخش های کاری و ارائه خدمات ما در افغانستان کاملا ضروری هستند.
اما حکومت طالبان مدعی است که وضعیت بشری کنونی حاصل تحریم‌ها و فشارهای جهان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه در بیانیه کسانی را مقصر این وضعیت دانست که به گفته‌اش بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت وضع کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما در 5 ماه اپریل اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان این را موضوع ارزشی داخلی افغانستان دانسته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
سازمان ملل یک سازمان بی‌طرف است و قوانین یک مملکت نباید به خاطر اعمال فشار تغییر بکنه و یا ای که ارزش‌های یک مملکت زیر سوال قرار بگیرد.
گزارش شده که با وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در ماه دسامبر پارسال، روند کمک رسانی به شدت متاثر شده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان برداشته نشود، توانایی آنها برای رساندن کمک‌های نجات بخش به مردم نیازمند متأثر خواهد شد. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در این مورد چنین گفته:
دبیر کل تأکید به یکنت کارمندان زن برای عملیات های سازمان ملل متحد از جمله در روند کمک های نجات بخش ضروری هستند و اجرای این تصمیم به مردم افغانستان که میلیون ها نفر از آنها به کمک نیاز دارند آسیب خواهد زد.
ممنوعیت کار زنان افغان از سوی حکومت طالبان چقدر به گسترش فقر و گرسنگی در میان مردم به ویژه زنان و دختران می انجامد؟ برای بحث در این مورد از فریده رضایی، فعال حقوق زن، مجده تابش نور، استاد پانتون، شهبا شاروخی، فعال جامعه مدنی، و زرغونه ولی، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده ایم. شماری از مهمانان ما در برنامه پیوستند. خب خانم رضایی، با شما آغاز میکنیم. یونما در 11 اپریل در بیانیه این گفت که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد مشمول محدودیت‌های ناپذیرفتنی است که در ماه دسامبر پارسال بر سازمان‌های غیر دولتی که در خط مقدم کمک رسانی بوده اعمال شده. به گفته یونما، این ممنوعیت تبعیض عمدی در برابر زنان هست و دسترسی مردم افغانستان به کمک‌ها و خدمات پایدار و نجات بخش زندگی را به چالش می‌کشد. با توجه به این که سازمان ملل متحد میگوید که 28 میلیون تن برای زنده ماندن و کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان نیاز دارند، منع کار زنان در سازمان ملل متحد و دیگر نهادها چقدر به نظر شما به گسترش دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان کمک خواهد کرد؟
به نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمام شنونده های عزیز و دستندر کاران گرامی شما. در قدم اول به باور من که یک بحث بسیار کوتاه داشته باشیم روی از این که امی چالش ها از کجا برگرفته شده، اینا رو باید ما اساس معیار یا محور صحبت قرار بدیم. وقتی که یونما چنین ادعایی داره امرای سازمان ملل که چرا این گونه شد، چرا درها بسته شد و چرا خانم ها یا به اصطلاح بگم مراجع کمک رسانی در سطح افغانستان مسدود شده، حالا بعد از یک مرگ کشنده یا به اصطلاح بگم ترویج یک به شکل یک ویروس مثلا که آوردن در افغانستان پیاده کردن، حالا بعد از مرگ سوراب نشترو میخواین؟ یک بار شما اگر فراتر بیندشید، خود سازمان ملل و یونما هم در فروپاشی افغانستان بجز کشورهای منطقه و ابرقدرت ها زیدخل بود. بناهن وقتی که وقتی که
با مزرعت بحث ما خب امروز این نیست که کی مقصر بود و کی مقصر نیست.
ما داریم میام یک بله. لحظه اجازه بدیم حالا شروع میکنم.
میربونی
بعد حالا که در چنین وضعیت افغانا قرار گرفته و یک عده‌ای به اصطلاح به نام گروهی به نام طالب آمده و بالاخره همه جا رو مسدود کرده، اینا دنبال دوا یا داروی بیرون شدن که از این چالش چه قسم بیرون میکنن. به باور من همین مسدود شدن مکاتب و در خانه ماندن خانم ها یک پروسی جدیدی نیه. ما قبلا هم چند سال پیش با آمدن طالب تجربه کرده بودیم. حالا اگر بیایم سر از این که چه قسم ما از این چالش خود بیرون بکنیم که مورد بحث شما هست، خدمت با سعادت شما عرض بکنم که
خانم رضایی با معذرت، خب پیش از این که به پیشنهاد و راه حل بپردازیم، سوال اساسی این است که نبود این زنان افغان در سازمان ملل متحد یا تعلیق کارشان چقدر به بدتر شدن وضعیت بشری کنونی در افغانستان میتونه کمک بکنه؟
خب طبیعتاً وقتی که این امی مراجع کمک رسانی در افغانستان فعال بود، یک عده به شکل کارمند در اونجا سهیم بودن و حقوق یا امتیازات برخوردار بودن تا همون گردنه یا چرخه حیات و اقتصادی خانواده خور بچرخانند. از طرفی هم همی موادی که به او سمت راجع می شد و به مردم توضیح می شد، یک عده از حداقل از خط قرمز فقر یکم صعود می کردن، می بودن این طرف به بهبود می آمدن. ولی حالا که این همه از طرف هم کارمندا نزول کرده و دیگه حقوقی نداره، خانه نشین شده و از سمت هم کمک هایی به از اونو نمی رسه و اگر کمک هایی هم از جهات می رسید قبلا اینا به مردم افغانستان و او کسایی که واقعا نیازمند است، که من خودم آمار دارم، من آمار دارم از مردم، برای من زنگ میزنن شکایت میکنه، میگه همسایه پعلومه ممکن به اندازه من نیازمند نباشه، بزو کمک میرسه، وکیل محل و یا امو کسایی که زیده اخلصن میان از او با این میتریک میکنن یا به نحوی از انها او رو شامل همی کمکا میکنن، ولی من کور میشناسم. او کسی بود که به خونه ما کار میکرد، یعنی به این اندازه او فقیر از بیوه از یتیم داره، بزو نمیرسه. خب معلومه که افغانستان در یک فروپاشی نه تنها نظامی یا به اصطلاح بگم قدرت و یا نظامی بود، بل در یک فروپاشی که در زیر فقر خط قرمز اقتصادی مواجه شده دیگه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
از روحی و جسمی کاملا ضعیف شده.
بله برمیگردیم تا لحظات دیگر، به شما بسیار زیاد تشکر. خب خانم شاروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان در افغانستان برداشته نشه، توانایی اونا برای رساندن کمک های نجات بخش به مردم نیازمند به شدت متاثر خواهد شد. در چنین وضعیت مردم عادی به ویژه زنان و دختران به نظر شما چقدر آسیب پذیر میتونن شوند؟
سلام خدمت شما و تمام علاقمندان که تازه صدای مرا از رادیو آزادی میشنوند. امیدوار هستم که در هر گوشه و جهان خوش و خرم زندگی کنند، ولی متاسفانه بحث صنایع افغانستان یک بحث هست که 2 سال هست که سر میز جهان میگرده، ولی همه جهان چشم پوشی میکنن و تازه که ممنوعیت مکتب داشتیم، کار داشتیم، زندگی داشتیم، آزادی داشتیم، ولی چشم و امید زنای افغانستان به جامعه جهانی بود و امروز طالبا میخواین که فعالیت زنان در نهادهای بین المللی یا در نهادهای جهانی در افغانستان محدود کنند و این یک زنگ بزرگ خطر برای تمام نهادها و برای کل سردبیر سازمان ملل هست که او میخواهد که با زنای افغانستان چی نوع معامله صورت بگیره. اگر احیانا سازمان ملل این محدودیت بپذیره و فعالیت زنها را در سازمان ملل متحد در افغانستان محدود بسازه، پس متاسفانه در هر صورت دیگه جنازه افغانستان و زنای افغانستان خوانده میشه. ما امیدوار هستم که اینا بتونن راه های دیگری را مثلا محدود ساختن. من خیلی متاسف هستم که بعضی از نهادهای انترنشنال، نهادهای سازمان ملل، رسانه های جهانی از طالبان یک ایرو ساخته. زبیولای مجلس کیست؟
خانم شاروخی با معذرت، خب در اینجا اگر متمرکز بمانیم بالای تأثیر ممنوعیت کار کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد بر مردم عادی به ویژه از زنان و دختران در افغانستان، فکر میکنین امروز که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان به گفته سازمان ملل متحد به کمک ها نیاز دارند تا زنده بمانند، ممنوعیت تازه زنان و دختران و در کل مردم عادی را در چه وضعیت قرار میده؟ کوتاه لطفا.
اگر این گونه وضعیت باشه، من مطمئن هستم که ما شاهدی خاطریم که در افغانستان نه تنها زنها، حتی زنها و مردها و کودکها از گرسنگی خواهند مرد. این واقعا یک فاجعه بزرگ است. در قرن 21 در حالی که دنیا در حوض تکنولوژی و سعادت است، ولی افغانستان به خاطر محدودیت هایی که برای زنان ایجاد کردن متاسفانه ما شاهدی هستیم که تعدادی از گرسنگی نه تنها زنان بلکه زنان و مرد و کودکان خواهند مرد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم نور، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. یونما گفته که تلاش میکنه تا فعالیت‌های بشر دوستانه ضروری و حیاتی خود را مطابق اصول و معیارهای بشر دوستانه در افغانستان ادامه دهد و فعالیت‌های خود را در مواردی که با موانع روبرو شود به تعویق در خواهد آورد. شما به عنوان یک زن چه فکر میکنین زنان و دخترانی که امروز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن و از حق آموزش، تحصیل و کار هم اکثریتشان محروم هستن، چقدر به کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اینا متکی هستن به نظرتون؟
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما، میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. این بحث بسیار جالب است که یوناما یا اداره نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برخلاف پالیسی و سیاست‌های اصلی خودش که جلوگیری از وقوع بحران و تحکیم یک صلح پایدار و تثبیت صلح در افغانستان است، از او فراتر رفته و متاسفانه دفتر سازمان ملل متحد و یوناما در خود افغانستان مثل طالبان مردم افغانستان را به بهانه رساندن کمک‌های بشری یا کمک‌های مدد یا مدد رسانی یا جلوگیری از فقر، جلوگیری از گرسنگی به گروگان گرفته است و با دستاویز قرار دادن فقر مردم افغانستان بیشتر باعث تقویه طالبان در رسای سیاسی و اقتصادی شده و حتی ایره گفتم میتونیم که امروز بخش از کارمندان محلی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان کسایی هستند که مربوط به اعضای طالبان میشن. حتی اینا
خانم نور، با معذرت، آنچه را شما میگین ما نمیتونیم به گونه مستقل تایید بکنیم، اما خب شما از یوناما و عملکردش انتقاد میکنین، موافق هستین با این که زنان در یوناما کار نکنن؟
ما با این مسئله به خاطر موافق نیستم که کار کردن در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان به یک عده محدودی از زنان افغانستان امروز میسر بود، با وجود اینکه بخش بیشتری از زنان افغانستان که امروز در نهادهای مختلف غیر از سازمان ملل متحد و دولت کار میکردن از سوی طالبان مانع شدن و همشون خانه‌نشین شدن. با آن هم اینها پل ارتباطی میان شهروندان افغانستان و سازمان ملل متحد بودند که میتونستن صدای مردم افغانستان در سازمان ملل متحد به گونه‌ای باشن یا به هر حالتی بتونن جدا از ایده طالبانی بعضی از کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان بتونن کمک‌ها را به کسایی که مستحق هستن برسانن و به هر حالت صدای شهروندان در سازمان ملل متحد باشن. اما برعکس امروز میبینیم که حتی ایدم با این پالیسی طالبا به گونه یوناما موافق شده و به نحوی ابراز نظر میکنه که دور رفتن ما از افغانستان.
چطور شما چرا فکر میکنین که یوناما با پالیسی طالبا موافق است؟ به گفته شما چی سبب میشه تا ایتو فکر بکنین؟
تجربه دو سال اخیری که طالبا در ماه اگست 2021 آمدن افغانستان رو تحت تصرف خودش قرار دادن و پالیسی که یوناما در مقابل طالبا و در مقابل شهروندان افغانستان و نظام ایجاد شده در افغانستان گرفت، همه این نشان میده که یوناما به نحوی در تعامل با گروه تروریستی طالبا و به نحوی قطع رابطه با مخالفان طالبان است. شما ببینین تا حال هیچ نوع نشست رسمی از سوی یوناما با شهروندان افغانستان برگزار نشده تا هنوز.
اما خانم نور با معذرت، از بس فراد دور نریم، اما در همین مورد مشخص زمانی که طالبان مانع کار کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در افغانستان شدن، خب یوناما هم آمد چند بیانیه صادر کرد و این اقدام طالبان را خلاف منشور سازمان ملل متحد و ناپذیرفتنی خواند و حال هم در حال بررسی عملیاتی هست تا پنجم ماه می. به نظر شما در این مورد مشخص یونما چه باید میکرد که نکرد؟ کوتاه لطفاً که باز فرصت بتیم با میمونای دیگر.
من فکر میکنم جایگاه یونما فراتر از این مسائلی است که بعد از این که در پیش چشمانش در منظر دید یونما تمام اتفاقات، تمام جنایت ها بر ضد زنان میفته و جنایت‌های تبعیض‌آمیز نفته، از تبعیض جنسیتی گرفته تا شکنجه‌های اولناک زندانی ها تا قتل‌های مرموز زن ها، همه این مسائل نفته و بعد یوناما به اون جایگاه بلندی که در سطح جهان داره میآید و یک اعلامیه میکنه و به یک قطعنامه میکنه، این واقعا خودش پرسش برانگیز است و این نشان میده که یوناما به نحوی همسو با سیاست‌های طالبان.
اما در این مورد مشخص گله شما از یوناما چیست؟ چه باید میکرد که نکرده در قسمت ممنوعیت کار زنان افغان در یونما یا در سازمان ملل متحد؟ کوتاه لطفاً.
شناخت از طالبا قبلا وجود داشت، شناخت مردم افغانستان، شهروندان افغانستان، سازمان ملل متحد همه نگرانی بودند که وقتی که طالبا میآید با چی روی کرد میآید. طالب همون طالب بود که در طالب دو دورهی که آمد در یک مدرسه با یک منبع، با یک مخز، با یک حامی رشد کرده بود، تربیه شده بود و معلوم دار بود که وقتی که طالب میاید با این شیوان میاید. از او خاطر نخستین کاری اونامایی بود که زمانی که طالب وارد این میشه با او در حقیقت یک پالیسی را و یک قطعنامه‌ای را به اینجا برسانه که او بتانه مطابق خواست و اراده مردم و مطابق یک حکومتی نرمال کار بکنه در افغانستان، که متاسفانه این کار نشد.
بله.
بعد از اینکه طالب تمامی همه دار و ندار مردم افغانستان به امروز گرفتن، امروز به شکل بسیار ممنون هستم.
تشکر، سلامت باشین. خب خانم رضایی، تشکر از این که همچنان با ما هستین. یونما گفته که حکومت طالبان در تلاش است تا مجبورش بکنه که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایتش است یک انتخاب وحشتناک داشته باشه. یونما همچنان افزوده که هرگونه عواقب منفی برخواسته از بحران برای مردم افغانستان به دوش مقامات حاکم خواهد بود. اما او طرف حکومت طالبان در پاسخ گفته که وضعیت بشری کنونی حاصل تحریم‌ها و فشارهای جهان هست. چقدر موافق هستین شما؟
من فکر میکنم در این مسئله که یک مسئله خیلی پیچیده است، خاک زدن به چشم مردم است. به دلیل ای که ممکن است با این ادعا یونما همراه با سازمان ملل یک راهکار را برای طالب پیاده بکنند تا طالب به رسمیت شناخته شد. مثلا اگر اینا چنین اخطاریه یا به اصطلاح ابلاغی برای طالب وضع میکنن، به این معنا که طالب بیاید تسلیم بشه به یک سری از خواسته های اولیه، مثلا مکاتب رو باز بکنن. وقتی که مکاتب باز شد، او زمان سازمان ملل میگه بله، این به جامعه جهانی ممکن است بگه که بله حالا طالب تغییر کرده، یا مکتبم باز شد، شما هم بیاین برش کمک بکنین. من فکر میکنم بیشتر از بیشتر همونو تقویه بشن. اما اگر واقعا اینا پایبند اصول هستن و میخواهند در افغانستان که یک ملت یا ببخشید یک نظام عدالت محور به وجود بیاید که 40 میلیون نفر افغانستان از دربدری و از مهاجرت، از هر چی مشکل به در بیاید، باید یک مجمع عمومی تشکیل بده در سطح دنیا. خود سازمان ملل میتونه این کارو بکنه، صلاحیت داره. یک مجمع عمومی در سطح کشوری یا فرا از کشور ایجاد بکنه که در او هم از جامعه جهانی باشه، هم از کشورهای ابرقدرت باشه به صلاح خودشان، و هم از نخبه ها و سیاسیون، خصوصا از خانم های ارزنده افغانستان در او جمع بشن، یک تصمیم واحد و کلی گرفته شه برای بیرون رفت از این چالش.
اما طوری که پیشتر هم گفتیم، مقامات حکومت طالبان استدلال میکنه که خب وضعیت بشری که امروز در افغانستان به وجود آمده نتیجه سیاست طالبان نیست، بلکه بر اساس ادعای اونا نتیجه وضع تحریم ها و فشارهای جهان بر طالبان هست. موافق هستین شما؟
خب خود طالب است. طالب کجا رسمیت داره که مردم بازو یا به اصطلاح سازمان ملل و یا دفترهای مثل یوناما، دفترهای بزرگ در سطح جهان بیای همراه از اون مسالمت داشته باشه و همه چی تضمینی؟ من از طالب پرسان میکنم که چی تضمینی وجود داره که وقت ما این همه بحثایی رو که شما داریم اینا رو بشکنیم و شما هم پولایی که قید شده بگذاریم در بانک، چی زمانتی وجود داره که اینا رو بر منافع ملی کشور شما استفاده کنید؟ در حالان که هر روز ما میبینین هر خانوم در بند میکشن. اصلا کلن ایده طالب در قبال خانوم ها هیچ گاهی بنابر امو تعلیمات سنتی که از کنج مساجد گرفتن، متاسفانه او را مساجد یا مدرسه های پاکستان هیچ وقت سازگار نمیشن با خانوم ها. این خابر مگرم در رویا ببینن بس خلاص.
بله،
یا خواب است.
خانم رضایی، استدلال طالبان این است که میلیاردها دلاری که فعلا منجمد هست مربوط به افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان هست و باید این بانک به این پولها دسترسی داشته باشه، و در کل ادعای حکومت طالبان این است که از این پول به مقاصد مختلف از جمله بشر دوستانه میتونه در خود افغانستان استفاده شوه.
خب اونا که حرف میزنن، ولی آیا می طالب از خود خود یک دفعه پرسان بکنه که دولت فعلی از اون مشروعیت داره؟ آیا می 40 میلیون نفر حداقل چند میلیون افغانستان به او باور داره و ایمان داره و او رو میشناسه به رسمیت؟ و در پلو
طالبان
کدام
با مذرت خانم رضایی، خب چون نماینده طالب در این بحث نیست، اما قسمی که میفهمین طالبان مدعی هستند که بر تمامی قلمرو افغانستان حاکم هستند و با اکثریت کشورهای همسایه و منطقه هم روابط دیپلماتیک برقرار کردن. در خبرها بدون شک شنیده این که اخیراً در ماهای اخیر چندین سفارت افغانستان و کنسولگری های افغانستان در چند کشور مختلف هم به حکومت طالبان سپرده شدی، نشان دهنده ازی است به گفته طالبا که اونا دارن مشروعیت را که دنبالش هستن کسب میکنن.
اگر شما وقت میدیشتین که بریم از اولی مسئله را من روشن کنم، یک چشمنداز خوبی داشته باشم نسبت به مسئله، حالا ما در اینجا گنگ نمیماندی. بس خب به هر صورت ما مجبوریم از میانه شروع کنیم. امی طالب که ادعا میکنه درسته امنیت را آورده، من قبول دارم، اما هر روز به شکل زنجیره‌ای همی نظامی های پیشین به کدام دلیل میکشن اینا؟ چرا خانم ها رو هیچ از تمام حق و حقوق، حتی از حقوق اولیشان که آموختن درس و تعلیم است، چرا اونا رو محدود کردن؟ چرا منزوی کردن؟ خب وقتی که تمام قانون طالبانی مغایرت نداره به هیچ قانونی، حتی قانون اسلام، به هزی دلیل ما چگونه بتانیم که یا ما که جز ملت همی افغانستان هستیم و یا ای که کشورهای منطقه و یا ای که سازمان ملل و دفترهای دیگه و در سطح فراتر از کشور اینا بیان با طالبا بشینن به شکل مسالمت آمیزش صلح کنن و اونا رو مشروعیت هم بتن؟ ها اگر که در یک قسمت میخواستم اشاره کنم که شما فرمودین که به شکل خفا هم کشورهای همسایه هم رایشان تبادلات فکری دارند، خب این مسلمه دیگه که کشورهای منطقه خصوصا چین همیشه دنبال غنایم و سرمایه های افغانستان اینا بودن و جنگ اصلی هم در افغانستان آوردن بی‌ثباتی و آوردن گروه طالب در افغانستان و داعش هم در پلوش دلیل اصلی و عمدش همو قنایم دست نخورده افغانستان است که و همچنان همو سیاست های بیرون است که ابرقدرت ها در بین خود خود تنش های دارن و یک افغانستان به عنوان یک جغرافیه رقابتی بین کشورها انتخاب شده و هی داره افغانستان بدبخت در بین جنگای از اینو نابود میشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم رضایی. برازی که از بحث زیاد دور نریم، خب حکومت طالبان استدلال میکنه که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزشی داخلی افغانستان هست و نمیخواد مانعی بر سازمان ملل متحد ایجاد بکنه. بیایید بخشی از سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بشنویم. برمیگردیم به شما.
روز گذشته ما شنیدیم که ملل متحد گفته که کار نکردن خانم‌ها در دفاتر آنها خلاف اصول آنها است. یک چیزی که خلاف اصول آنها باشه این مهم است و یک چیزی که خلاف اصول اسلامی باشه یا دینی و اقدار مردم افغانستان باشه او باید مهم نباشه. این معقول نیست که آنها باید به خاطر بیکار شدن چند تن تمام کمک‌های خود استاپ بکنن یا دفاتر خود را بکشن. و اگر چنین رخ می‌تا برای ما باز مهم نیست، چون ما ملتی هستیم که به خاطر ارزش‌های خود قربانی زیاد داده ایم و به هنوز هم آماده هستیم و ما باز هم متانت و صبر داریم، انشاءالله راه بدیل را پیدا میکنیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بود. خانم شاروخی، شما صحبت‌های آقای مجاهد را شنیدین. اینا مدعی هستند که خب چیزی که خلاف اصول یونما باشه مهم هست و چیزی که خلاف اصول دینی اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان باشه با یونما مهم نیست. اما به نظر شما کار نکردن زنان در اداره های مختلف از جمله یونما، فکر میکنین ارزش از در افغانستان جز فرهنگ بوده؟
متاسفانه چیزی که مجاهد گفت نه ارزش است، نه فرهنگ است، نه اسلام. این را باید کل مردم جهان بفهمه که بر ما نه ارزش است، نه فرهنگ است، نه اسلام. این مفکوری یک گروه تروریستی است که آدم میکشه و او میخواهد که بیشتر تیم آدم کشی خود یا گروه آدم کشی خود افزایش بده. از این لحاظ اگر از لحاظ دینی هم ما بیاییم برای مسائل محدودیت کار زنا بس کنیم یا محدودیت تعلیمی زنا بس کنیم، خب از لحاظ تعلیمی هم اولین آیه اقرا یعنی بخوان و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اولین کسی که یاد داد بی خدیجه بود و همراز دین اسلام که طالبان میخواهند به این ببالن، همگی ما شاهد هستیم و جهان اسلام شاهد است که یگانه کسی که عامل پیشرفت دین اسلام بود ثروت حضرت بی بی خدیجه بود. یعنی او تجارت میکرد، کار میکرد و از پول و دارایی او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تانست که اسلام توسعه بده. پس ما یعنی اج وقت ما نباید بگوییم که این ارزش اسلامی هست، این ارزش یک فرهنگی افغانستان هست یا این ارزش یک کشور است. این فقط مفکوره یک گروه تروریستی آدمکش به نام طالب هست.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم شاروخی. اما حکومت طالبان با واژه های مثل تروریست و تروریسم موافق نیست و همواره ادعای قتل و کشتار را رد میکنن. خانم نور، شما هم بدون شک صحبت های سخنگوی حکومت طالبان را شنیدین. آقای مجاهد باور داره که معقول نیست که یونما به خاطر بیکار شدن به گفتهش چند تن کمک های خود را متوقف بکنه. استفاده عبارت چند تن به نظر شما به چه معنا زمانی که شما چون این چیز را از زبان سخنگوی حکومت طالبا شما به عنوان یک زن میشنوین چی حس میکنین؟
از طرف خدا بسیار جالب است که وقتی که زبان های مجاید دعا میکنه که این خواست این باز کاری که ما میکنیم، قوانینی که ما ایجاد کردیم در برگرنده و باستاوی ارزش های فرهنگی یک جامعه است، کجایی این ادعا واقعا ثابت میشه که برآمده از ارزش‌های فرهنگی جامعه است. ما در 20 سال گذشته با تمام معنا از تمام اقوام افغانستان با زنان به جایگاه بسیار والا رسیدن، کار کردن، موافق بودن، مردای جامعه موافق بودن. فرهنگ واقعی مردم افغانستانی فرهنگ است، در حالی که زبیالای مجاهد باید بروی خودش بادسه خانم شهباز که نتیجه اونمو تفکری بالاخره تروریستی و تفکری تنگ اوناست که یک فرهنگ متعلق مربوط ممکن به یک قبیله کوچک باشه و او را میایه عمومیت میبخشه و تمام مردم افغانستان و میگه ما سر دادیم، جهاد کردیم و بعد بالاخره ما نمیاییم مطابق ارزش‌های سازمان ملل متحد کار کنیم. برای ما بدیل وجود داره، برای ما خدا هست. برای خدا وقتی که شما مطابق ارزش‌های سازمان ملل متحد کار نمیکنین، شما با چین همین حالا با کدام وضعیت پیش می روین؟ کی شما را حمایت میکنه؟ چگونه پیش می روین؟ اگر امروز یک مقدار کوچکی از کمک‌های بشر دوستانه جامعه جهانی قطع شوه، امروز نه تنها حکومت شما که همه مردم افغانستان از این فاجعه ای که شما آوردین از بین میرن، از گرسنگی میمرن. شما در اینجا بحثی اساسی یا سوال شما این بود که چرا زنهای افغانستان وقتی که رابطه شون از سازمان ملل متحد قدشوه چی پیامدی برای سرنوشت دیگه زنان افغانستان داره، در حالی که ما با ما خودم از جنبش های متعدد زنان بودم پیش از زمانی که در افغانستان بودم و بعد از اون ما کاملا در جریان بودم که بیشتری از زنهای افغانستان امیال موافق حتی به قطع فعالیت های خود یوناما در افغانستان هستن، به خاطر که میگن امروز میگن کاش دو سال پیش اگر امی قطع میشه شاید خود مردم افغانستان میتونست، خود زنهای افغانستان میتونستن به نحو بالاخره اونم جایگاه خود بگیرن. امروز ببینیم ما خواست کل زنان،
اما سرنوشت این میلیون ها تن چطور میشه؟ کسایی که به کمک های اساسی و بشری ضرورت دارن،
شما فکر میکنید که کمک های اساسی امی سازمان ملل متحد واقعا به مردم نیازمند مستحق میرسه؟ بخش بزرگی از این کمک ها برای قدرتمند شدن و اینمی حکومت استفاده میشه و بیشتری کمک ها به کمترینی بالاخره به مردم افغانستان میرسه که در نهایت این راه نیست به نظر من.
اما خانم نور، بدون شک ادعای هایف و مایل کمک ها در بعض موارد وجود داره، اما ما نمیتونیم ادعا بکنیم که خب بخش زیاد از این کمک ها میره به جیب طالبان و هواداران. از اونا بسیار زیاد تشکر از شما شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه بر روزهای پنج شنبه به گونه زنده از طریق امواج رادیو آزادی از ساعت 5 تا 6 پخش می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه سه مهمان داریم: شهبا شاروخی، فعال جامعه مدنی، مجدد تابش نور، استاد پیشین پانتون، و فریده رضایی، فعال حقوق زن. خانم رضایی، در بخش از صحبتهای خانم نور یک موضوع توجه مرا جلب کرد. اینا مدعی هستند که خب اکثریت زنان معترض که اینا هم زمان عضوش بودن به این باور هستند که یونما فعالیتاش نباید ادامه پیدا بکنه، اما او طرف سرنوشت میلیون ها نفره که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان فعلا به کمک های بشر دوستانه برای زنده ماندن نیاز دارن هم مطرح هست. چیست تبصره شما؟
من خب 100% موافق نیستم، حداقل همون یک مقدار بسیار محدودی هم که این کمک ها برای بعضی ها میرسه در افغانستان، اما هم بازم اما چرخه زندگی از اونار به نحوی نجات میده، دقل از مردن به قول یه خواهره که ما که پیشتر عرض کردم. همچنان ای که اینا ای تا یک بس را پیاده کردن، من فکر نکنم که همزمان زنان جان بش یقی در روی ای عقاید اصطلاح بس کرده باشن و یا موافق باشن با هم، یک ایده شخصی بوده. اما فکر کنم خواهر ما منظورشان این نبود که همی کمک ها بستش تا همی 40 میلیون نفر هر چه قسم هر حالتی که میایه بیایه سرشان. منظور از اونا این بود که ای کاش امینا قبلا از قبل همی فشارا روی جامعه جهانی به شمول سازمان ملل و یونما روی افغانستان میارد تا وضعیت به ایت یک حالتی نمیامد که به باور من باز هم حرف خود تکرار میکنم ببخشید. اگر واقعا سازمان ملل میخواه راهکار داشته باشه برای بیرون رفت از این معضل، باید یک مجمع عمومی دایر بکنه، نیروهای حافظ صلح در افغانستان فعلی حاکم بسازه تا در یک فضای مسالمت آمیز طالب رم بخواه. بله. ما نمیگیم طالب هم جز افغانستان است.
بله.
طالب هم بخواه از نهادهای بین المللی هم خواستش، خلاصه یک مجمع عمومی تشکیل بشه تا روی بیرون رفت از چالش های افغانستان به شکل موقت یک طرحهای مهندسی شده و بره به سمت اجرا. اون زمان است که هم ملل متحد به اهدافش میرسه و هم ما به اهداف خود میرسیم و هم سرنوشت 40 میلیون افغانی که تمام جهان رو به شکل مظلومانه رها کرده معلوم میشه.
بله خانم رضایی، پیشتر در بخش از صحبتهای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمد که اگر یونما کمک های خود را هم متوقف بکنه برشان مهم نیست، زیرا به گفته آقای مجاهد ملت به گفته آقای مجاهد افغانستان به خاطر ارزش‌های خود قربانی زیاد داده و راه‌های بدیل را جستجو میکنه. اما سوال اساسی این است که خب در صورت احتمال توقف فعالیت‌های اصلی یونما و امداد رسانیش به طالبا چقدر زیان خواهد رسید؟ در این شک نیست که در نتیجه کاهشان یا هم توقف فعالیت‌های سازمان ملل متحد مردم عادی بیشترین زیان را می‌بینند، اما فکر می‌کنین به طالبان مردم عادی مهم هستند؟
خب اگر مهم می بود این محدودیت ها رو به وجود نمی آورد. اگر مهم می بود بچه خود اینا یا ببخشن دختر خود اینا بخاری درس می خونه، چرا دختر افغان بیچاره بدبخت در از درس خوندن محروم کرده؟ خب معلوم داره که نیه، اونا ثابت کردن بار بار در تاریخ افغانستان چی حالا و چی هم قبلن که اونا ضد منافع بشری افغانستان و منافع ملی افغانستان هستن. اونا یک گروهی است که به قول خودشان باورمند بزی هستند که ما افغانستان رو به زور گرفتیم و به زور حکومت میکنیم. من میگم که وقتی که شما به زور همی افغانستان رو گرفتین و به زور حکومت میکنیم، به قول خود شما هیچ پابندم به اصول و اساسات جامعه بین المللی و بشری و انسانی هم نیستین، پس برای کی شما حکومت میکنین؟ حکومت شما اساس نداره، بنیاد نداره و بالاخره صداها بلند میشه، چی از درون چی از بیرون، خب معلوم داره اونا تضعیف میشه و بالاخره از بین میرن.
بله.
چون طالب در اصل روی یک پروژه اومده و تا همون رسیدن به میار و رسیدن به مون عهد موعود از اونا، طالب همیشه همه قسم راهکارای را روی دست داره و مردم افغانستان هی فشار میده و هی فشار میده تا روزی که جامعه جهانی دست به دست هم بده و به همو خواسته خودش به هدفش او روز پایان برسه و طالب را برداره.
تشکر
از شما. بیشتر از اینکه نمیتونیم تصویری داشته باشیم از دولت طالب.
بله. خب خانم شاروخی، یک بحث دیگر هم این است که زنانی که فعلا در خانه هایشان هستن و از کار کردن و تحصیل هم محروم، اینا آیا فرصت‌های در درون خانه دارن تا با استفاده از او بتونن یک رشته مدرک مالی و پول و اینا به دست بیارن، کارهای مثل خیاطی و مثلا قالین بافی و اینا چقدر ممکن هست، چقدر امکانات وجود دارد تا زمانی که سرنوشت این زنان بالاخره روشن شود؟
وقتی که شما یاد کردین، ما 22 سال پیش که طالبان در افغانستان آمده بود، در اون زمان به این حد رسانه ها در افغانستان روش نکرده بود، در اون وقت بسیار محدودیت های زیاد وجود داشت. من خودم با خواهرم، مادرم خوب صحیح بیاد دارم، مثل دیروز که ما در خانه کار میکردیم، ما دستوزی میکردیم، فعالیت میکردیم، کتابه داریم، اما مسائل اساسی و اولی خود که شامل غذا بود برآورده بسازیم. بله، کاملا این وجود داره. مثلا خانم‌ها تلاش میکنن، من مطمئن هستم که زنان زیادی در افغانستان از هر رای تلاش میکنن که تا خانواده خود، اولاد خود از گشنگی از تلف نکن و از دست ندن. ولی متاسفانه این بسیار برای یک ایده محدود هست. تمام زنان افغانستان دارای مهارت های خیاطی و دستوزی و مثلا باغچه های خانگی و اینا نیستن. و یکی دیگه، یک مشکل اساسی امروزی است که ما برای اونا مارکت نداریم. مثلا ما جایی نداریم که اونا به فروش برسانیم. و بدتر از همه ای است که برای فعلا امروز اگر نهادهای بین المللی محدود شوه و فعالیت زنان را محدود کنن، دیگه پس هیچ زنی در هیچ بخش هیچ کار انجام داده نمیتونه، به خاطر که همه هر کس هم یک کار که انجام بده، یک زن، یک نهاد، یک ارگانیزیشن، یک کسی که بله، این کار از اینجا شروع میشه، این گونه شروع میشه، این گونه تولید میشه، این گونه باید به فروش برسانی. ولی اگر امروز اینا محدود شود، پس متاسفانه من خیلی ناراحت هستم که دیگه چیزی به نام زن افغان در جامعه جهانی و در جهان وجود نخواهد داشت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم نور، کوتاه پیشنهاد شما برای زنان بیکار، به ویژه زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستن، چیست؟ اینا تا زمانی که سرنوشتشان روشن میشه، برای امرار معیشت خانواده هایشان چه امکانات دارن در درون خانه؟ کوتاه لطفا.
ما میایم با سوال، و اگر اجازه بدین فقط در حد نیم دقیقه میخوام با سوال قبلتان بگویم که ما با اتحادیه، با دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان و با یوناما چندین بار خودمان از نزدیک دیدن کرده بودیم، و در نهایت پیشنهاد ما و همزنان معترض در کل همی بود که به هیچ بهانه و به هیچ دلیلی نباید یا طالبان را به شکل خاص فقط حکومت دفتو طالبان را حمایت کنند، و به خاطر اینکه نه تنها در دسر بسیار بزرگ، برای بعدها برای خود جامعه جهانی و برای کشورهای داخل در این منازعه میشن، اینا دشمن درجه یک مردم افغانستان هستند، و در نهایت دوام حاکمیت ای گروه جانهای غیر قابل جبران به افغانستان بارمیه و به زنا و برای عموم مردم افغانستان قبل از همه چیز توقف حاکمیت یک گروه بسیار مهم است. چون یک گروهی که شما ببینیم،
بله،
هر روزی که به اون روی حاکمیت افزوده میشه، به همه اندازه مرکزهای جدیدی آموزش‌های تروریستی میایه، به همه اندازه افکاری یک نسل جدیدی ما به طرف بیسوادی، ناآگاهی، تروریست شدن و بالاخره دستهای افراطی جلب میشه. و بعد از اون شما ببینیم با این وضعیتی که تر میشه، عمری یک قشر بزرگی از انسانهای و جامعه تلف میشه، بیکار، بیروزگار، دختران مکتب نمیرن، دانشگاه نمیرن، کار متوقف است. و بعد زمانی که ما همه چیز از دست بدیم، پاسخگوی وضعیت کیست؟ اگر سازمان ملل متحد صلاحیت داره، باید به شکل بسیار قاطع مانع تمام این اعلامیه ها و عملکرد و رویکرد هایی که توی دقیبالی
و پیشنهاد شما چیست؟
در دومین مثلا پیشنهاد من،
چون بیشتر از 30 ثانیه شد،
بله، پیشنهاد شما ببینید، این روز در ادبیات توسعه هیچ تفاوتی میان استعداد، میان کار
و میان مغز مرد و زن وجود نداره. برای خدا ما چطور پیشنهاد بکنیم که بله زنی که دیروز رئیس بود، زنی که دیروز منیجر کلان در یک دفتر بود و مردا را اداره میکرد و رهبری میکرد، این بیایه این روز به قالین بافی و به دستوزی و بالاخره در نهایت بیایه به کارهای درون خانه که اصلا نه مارکت داره، نه تولید داره، نه ما حمایت میشه از طرف این گروه، بعد بیایه به این کارا بپردازه. به نظر من رای حلی نیست. رای حل تنها همیست که
بله.
ما باید خلاصه حکومتی را بیاریم که مبتنی با اراده و خواست مردم باشه و زنها دوباره جایگاهی را که قبلا داشتن اونم جایگاه را دوباره بدن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. بگذارین نظر خانم رضایی را هم کوتاه بشنویم. خانم رضایی شما که در افغانستان هستین چی میکنین برای امرار معیشت تا زمانی که دوباره سر کار بروین؟ کوتاه.
ما فعلا به افغانستان نیستم، شماره تلفن ما مشخصه، ما به ایران زندگی میکنیم، از بعد از فروپاشی ما اینجا آمدیم به ایران و فعلا در ایران زندگی میکنیم. اینجا هم خب بالاخره به نحوی در راهکارهای اقتصادی مشغول هستن و خودم به عنوان یک زنی که در اونجا کار داشتم، وظیفه داشتم، حالا بیکار هستم و به خاطر ای که من بتانم در آینده از این وقت استفاده کنم فعلا به دانشگاه مرحله پیشدیر میخوانم، اما شهریه مرا از خانواده میپردازه. برای من بسیار سخت تموم میشه که من این روزا را هی دارم تجربه میکنم و روی من میگذره. هر روزی که از چنین حالت سر من میگذره 100 روز میگذره. یعنی تاریخ به عقب رفته، خب مسائل زیادی هست که آدم واقعا درد میده، رنج میده، بسیار سخت است.
بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه. فریده رضایی فعال حقوق زن، مجده تابش نور استاد پوانتون و شهبا شاروخی فعال جامعه مدنی و ممنون از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که ما را تا این دم همراهی کردید. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دالان بذاشت پیشی برش رو پیا و خیران بذاشت بنو که ما گیرا فری ما بذاشت تختی پیشان ما یاتمان بذاشت تیغ بینی یلی فی سوگان بذاشت ترخه لب بمثلی مرجان بذاشت نوکی دوانش گواری کان بذاشت جواب کمهر نبکتا ای از پیسی های مشکل